این کتاب میتونه به شما کمک کنه تا در زندگی خودتون معجزه رو به وجود بیارید. من در سراسر جهان زنان زیادی رو با سنین مختلف دیدم که در طول زندگیشون شاهد معجزه بودن. برای شما هم اتفاق میفته وقتی که شروع به استفاده از ذهن ناخودآگاه خودتون بکنین و از قدرت جادویی اون بهره ببرین. این کتاب برای این تهیه شده تا به شما بگیم و آموزش بدیم که روش تفکر و عادتهای فکری روزانه شما میتونه سرنوشتتون رو تغییر بده. حتما تا حالا پیش اومده که از خودتون بپرسید چرا یه نفر اغلب خوشحال و یه نفر دیگه ناراحته؟ چرا یه نفر داره از زندگیش لذت میبره و رفاه داره و یه شخص دیگه فقیره و در رنج زندگی میکنه؟ چرا یه نفر خیلی نگران، مضطرب و ترسوه و یه نفر دیگه شجاع، آرام و در آسایشه؟ چرا یه نفر یه خونه زیبا و لاکچری داره و شخص دیگه یه خونه معمولی؟ چرا یه نفر در اوج موفقیت به سر میبره و یه نفر دیگه در قعر شکست؟ چرا یه نفر مشهور و برجسته است و یه نفر دیگه یک انسان بسیار معمولی و غیر مشهور؟ چرا یه نفر در تخصص خودش نخبه و حرفه‌ایه و یه نفر دیگه تمام طول زندگیش رو بدون اینکه به نتیجه ارزشمندی برسه از این شاخه به اون شاخه میپره و در آخر کار مهمی انجام نمیده و خیلی مثالهای دیگه؟ این کتاب رو به این دلیل نوشتم تا بتونم به سوالهایی از این دست پاسخ مناسبی بدم. در واقع فکر کردن به سوالهای این مدلی بود که باعث شد برای نوشتن این کتاب انگیزه پیدا کنم. دوست دارم سخت‌ترین و پیچیده‌ترین سیستم‌های ذهنی شما رو در آسان‌ترین و ساده‌ترین جملات ممکن براتون توضیح بدم. فکر می‌کنم به راحتی و در قالب جملات و مفاهیم بسیار ساده میشه تمام قانون‌ها، چارچوب‌ها و حقایق زندگی و ذهن شما رو توضیح داد. مطمئناً همچنان که به این فایل صوتی گوش میدین، متوجه میشید که زبان این کتاب کاملاً به زبان روزمره و محاوره شما نزدیکه. تشویقتون میکنم زمانی که در خونه، شرکت و هر جایی که میتونین به این کتاب گوش بدین و تمرین‌های اونو به کار ببرین. در این صورت میتونید از حالت افسردگی، بی‌حالی و بی‌حوصلگی ناشی از فقر و شرایط بد زندگی خودتون رو رها کنین. همه ی تلاشم بر اینه که بتونم شما رو به جایگاه واقعی خودتون راهنمایی کنم. بنابراین سعی میکنم شما رو از زنجیرهای مادی و ذهنی رها کنم و راه حقیقی به سوی آزادی و خوشبختی رو نشونتون بدم. مطمئنم که عملکرد ناخودآگاه ذهنتون میتونه مریضی‌های شما رو خوب کنه و باعث بشه دوباره سر حال و زنده بشین. در واقع این درمان فردی که شما تجربه خواهید کرد، یک مدرک و نشانه بزرگ برای اثبات وجود قدرت عظیم ناخودآگاه ذهن ماست. 4 سال پیش من یک بیماری جسمی رو در خودم درمان کردم و تونستم یه غده بدخیم به نام سارکوما رو با استفاده از قدرت درمانی ناخودآگاه ذهنم از بین ببرم. تا همین الانم تمام ارگان‌ها و اندام‌های حیاتی بدنم در حالت مطلوبی فعالیت می‌کنند. تکنیکی که در اون موقع به کار بردم در این کتاب به طور کامل توضیح داده شده تا به دیگران هم بتونم کمک کنم تا با شناختی که از این نیروی فوق‌العاده ذهن ناخودآگاه خود پیدا می‌کنن بتونن از اون بهترین استفاده رو ببرن. این نیروی با ارزش در اعماق همه ی انسان ها وجود داره. یه نقل قول بسیار معروف هست که میگه دکترها صرفاً به تن بیماری لباس میپوشونن و این خداست که مریض رو خوب میکنه. به نظرتون وقتی شما به صورت واقعی و مؤثر دعا میکنین چه اتفاقی میفته؟ از نظر علمی در واقع دعا کردن یه ارتباط متعادل و هارمونیک بین ذهن ناخودآگاه و خودآگاهه که این دو برای اهداف خاص و ویژه‌ای ایجاد شدن و صرفاً برای تأمین این اهداف کار می‌کنند. این کتاب به شما آموزش میده تا قادر بشین به بخش ناخودآگاه ذهنتون دست پیدا کنین و یاد بگیرین به قدرت نامحدودی که درون شما وجود داره دست پیدا کنین. مطالب کتاب به شما کمک می‌کنه تا دقیقاً روی چیزی که در زندگی خواهانش هستین متمرکز بشین. شما شایسته این هستین که یک زندگی شادتر، پربارتر و غنیتر داشته باشین. من بهتون پیشنهاد میکنم که مطالب این کتاب رو چندین بار مرور کنین. چون بخشای مختلف کتاب طوری طراحی شده که بتونین به طور کامل به روش دستیابی و کار با این قدرت بزرگ آشنا بشین و از اون بهره ببرین. با استفاده از مطالب این کتاب میتونید انرژی نهفته درون خودتون رو بیدار کنین. شما در این کتاب میتونید راه‌های علمی رسیدن به لایه ناخودآگاه ذهنتون رو یاد بگیرید. این کتاب رو با اشتیاق، انرژی، علاقه و دقت دنبال کنید و به خودتون نشون بدین که شما هم قادر این کارهای فوق‌العاده‌ای بکنید. معتقدم این کتاب نقطه عطفی در زندگی شما خواهد شد. همه دعا میکنن. اما آیا میدونین که چجوری باید دعا کنین تا تأثیر داشته باشه؟ از چه زمانی تا به حال شما هر روز به عنوان یک کار روتین دعا میکنین؟ در زمانهای اضطراری، موقع اضطراب و بروز مشکلات حاد، زمان بیماری یا هنگامه مرگ اطرافیان، کلی دعاگو به وجود میان و همه یک سره دعا میکنن. حتی بعضی وقتها در روزنامه ها هم میتونین ردپای دعا رو پیدا کنین. مثلا در یک روزنامه محلی از همه اهالی خواسته شده بود برای شفای بچه‌ای که به یک بیماری بسیار ناعلاج دچار شده دعا کنن. خب همه ما میدونیم که دعا کردن یکی از تجهیزات و سلاح‌های ما در برابر مشکلات حاد و یهوییه. به نظر من برای اینکه دعا کردن رو به یک بخش مفید، اصلی و حیاتی زندگیمون تبدیل کنیم، نباید منتظر مشکلات، بیماری‌ها و دردسرها باشیم. ما نباید از دعا کردن یک غول بزرگ بسازیم. مثلا دعای مؤثر و درست میتونه دعای یک بچه سر میز غذا باشه. لحظه‌ای که یک نفر به دنبال ارتباط فردی با خداست. کاری که دارم باعث شده همواره انواعی از دعاهای افراد و ارتباطاتی که با خدا دارند رو بررسی کنم و تأثیر اونا رو از نزدیک ببینم. من به شخصه تأثیر دعا رو در زندگی خودم دیدم و با افرادی زندگی کرده و به افرادی هم تدریس کردم که اونا هم تأثیر لذت دعا کردن رو در زندگی خودشون دیدن. اغلب اوقات کار من یاد دادن روش درست دعا کردن به مردمه. افرادی که در مشکل هستند یا به یک باره با مشکل بزرگی در زندگیشون مواجه شدن. اغلب اوقات اونا با مشکل تمرکز و درست فکر کردن مواجه میشن. من برای این موضوع برنامه ساده ای طراحی کردم. این برنامه باعث میشه شما روش درست رویارویی با شرایط اضطراری رو یاد بگیرین. در واقع این ویژگی منحصر به فرد این کتابه. اون ویژگی هم اینه که خیلی ساده، خودمونی و کاملا کاربردی هست. شما بعد از مرور کتاب متوجه میشید که تمرین های اون بسیار ساده و کاربردی هستند و فهم کتاب اصلاً و ابداً سخت نیست. در واقع فرمول ها و تمرین هایی رو به شما میده که هر روز میتونین به کار ببرین، حتی در زمان فعالیت شغلی. من این فرصت رو داشتم که این فرایندها، فرمول ها و تمرینات رو به زنان زیادی در سراسر جهان آموزش بدم و اخیراً در کلاسی که در لس آنجلس برگزار شد تونستم به هزاران مرد و زن از مذاهب، نژادها و کشورهای مختلف این تمرینات رو آموزش بدم. در واقع در این کلاس تونستم نکات مهم و کلیدی کتاب رو به اونها یاد بدم. خیلی از افرادی که در کلاس شرکت کرده بودند مسافتی بیش از 2000 مایل رو پیموده بودند. به نظر من این کتاب میتونه کاملاً با شما ارتباط برقرار کنه. البته شما باید ابتدا به این نکات توجه کنین که دلیل دعا کردن شما چیه؟ چجوری میتونین به صورت مؤثر دعا کنین؟ مردم از سراسر جهان و هزاران بار از من این سؤال رو پرسیدن که چرا بارها و بارها و مدتها به صورت مستمر دعا کردم ولی خدا جوابمو نمیده؟ این کتاب به این سؤال پرتکرار جواب میده. در واقع شما با روشهایی که برای تأثیر گذاشتن روی ذهن ناخودآگاهتون طراحی شده آشنا شده و متوجه میشین که چجوری میتونین به هدف خودتون برسین. مطمئنم این کتاب رو همیشه حفظ میکنین و تو مشکلات و سختی ها به کار میبرین. بیاین از یک سوال شروع کنیم. شما اعتقاد رو چجوری معنا میکنین و اصلا به چه چیزی اعتقاد دارین؟ چیزی که اعتقاد دارین باعث به وجود اومدن تأثیرات و نتایج نیست و در واقع اون جواب دعای شما رو نمیده. جواب دعاهای شما تأثیریه که ذهن ناخودآگاه شما داره میذاره. در واقع این ذهن ناخودآگاهه که به تصویر یا فکری که در ذهن شخص وجود داره پاسخ میده. این قانون اعتقادی و ایمانی در تمام مذاهب دنیا کاربرد داره. دلیلش هم اینه که همه ادیان از نظر روانشناسی کاملا درست هستند. همه یهودیان، مسیحیان و مسلمانان نه به خاطر اینکه اهل و جزئی از مناسک یک قبیله یا مذهب خاصی هستند به این نتیجه و جواب خاصی میرسند، بلکه صرفاً اعتقادات و پذیرش ذهنی و مغزی اوناست که طرز فکر و باورهاشون رو شکل میده و ربطی به قربانی ها، مناسک مذهبی، سنت ها و قوانین و غیره نداره. قانون زندگی و قانون اعتقادات میتونه به صورت خلاصه اینطور تعریف بشه: وقتی انسان فکر میکنه، احساس میکنه و در نهایت اعتقاد پیدا میکنه، بدن و مغزش هم واکنش نشون میده و نسبت به شرایط همون عکس العملی پذیرفته شده و اعتقادی رو نشون میدن. در واقع این یک نوع تکنولوژی ذهنه و بر اساس این کار میکنه که شما دارین چه کاری انجام میدین و چرا این کار رو انجام میدین. این کتاب به شما کمک میکنه تا ذهن ناخودآگاهتون رو بیدار کنین و تأثیرات بزرگی رو در زندگیتون ببینید. در نهایت پاسخ گرفتن دعاها و تحقق پیدا کردن آرزوها خواسته ایه که مختص شما نیست و آرزوی خاص و عام است. همه به دنبال سلامتی، خوشحالی، امنیت، آرامش و حال خوب هستند، اما خیلی ها به این اهداف نمیرسند. چند وقت پیش یه استاد دانشگاه به من میگفت که اگر الگوهای کارکردی ذهنش رو تغییر میداد، اون وقت میتونست انتظار داشته باشه که جهت زندگی عاطفیش هم تغییر کنه و خیلی از مشکلاتی که داره شاید اصلا به وجود نمی اومدن. اما مشکلش این بود که تکنیکی برای انجام این کار پیدا نمی کرد. در واقع ذهن اون همواره مشغول و متمرکز روی مشکلاتش بود و در نهایت این حس رو به اون القا می کرد که یک انسان شکست خورده، ناراحت و تمام شده است. به عبارتی این استاد دانشگاه آرزوی سلامتی کامل رو داشت. البته اون با استفاده از روش‌ها و متدهای درمانی و شفایی که در این کتاب هست تونست مسیر خودش رو پیدا کنه و به سلامتی برسه. در واقع تمام انسان‌ها در طول تاریخ از نعمت مغز و ذهن بهره‌مند بودند. به گفته امرسون، کارهایی خارق‌العاده و معجزه قبل از اینکه من و شما به دنیا بیاییم وارد ذهن ناخودآگاه ما شده و قبل از اینکه کلیسا یا هر گونه مذهبی وجود داشته باشه، یه نیروی کامل و مطلق وجود داشته که تک تک ما از اون بهره‌مند هستیم. من از شما میخوام که با این پیش زمینه فکری مطالعه این کتاب رو شروع کنین و به بخش‌های بعدی اون برسید. شما باید مطالب بعدی کتاب رو خوب بررسی کرده و روش‌ها رو پیدا کنین تا بتونید مشکلات خودتون رو حل کنین. این کتاب میتونه به شما کمک کنه تا از شر محدودیت‌های فقر، مریضی، بدبختی، ناچاری و بیماری خودتون رو نجات بدین. تمام کاری که شما باید انجام بدید اینه که از لحاظ عاطفی، روانی و فیزیکی با خواسته و هدفی که می‌خواین بهش برسین ارتباط خوبی برقرار کنین. از این طریق قدرت‌های خارق‌العاده ذهن ناخودآگاه شما واکنش نشون میده و تحت تأثیر قرار می‌گیره. همین امروز شروع کنین و بذارین اتفاقات خارق‌العاده در زندگی شما به وجود بیاد و ادامه بدین تا روزی برسه که تمام سایه‌های تاریکی و شر و بدی و ناراحتی از بین برن. محصولی که میشنوید کتاب صوتی قدرت اراده اثر جوزف مورفی و محصول رادیو مثبت میباشد. اگر این محصول را دوست داشتید، میتوانید محصولات دیگری در این زمینه را از وبسایت radiomusbat.com دانلود بفرمایید. فصل اول: گنج درون شما. ثروت‌ها و گنج‌های بی‌نهایتی در اطراف شما وجود داره. کاری که باید بکنید اینه که چشم ذهنتون رو باز کنین و این گنج‌ها و ثروت‌های معنوی رو ببینید. در واقع معدنی از طلا در نهاد شما وجود داره که میتونید با استفاده از اون به همه اهدافی که در زندگی دارین برسین. متاسفانه خیلی از افراد در خواب غفلت هستند و از وجود چنین منبع عظیمی از هوش، سرمایه، انرژی و استعداد درونی خودشون اطلاعی ندارند. با منبع بی نهایتی از عشق که در وجود انسان نهفته هست، اون هر چیزی رو که بخواد میتونه به دست بیاره. مثلا یک تکه فولادی که تبدیل به آهن ربا شده میتونه وزنی 10 برابر خودش رو جذب کنه و نگه داره. اما اگر خاصیت مغناطیسی فولاد رو ازش بگیرن، حتی نمیتونه یک پر رو هم جذب کنه. این موضوع در مورد انسان‌ها هم صدق میکنه. در واقع انسان‌ها 2 دسته هستند. یکی انسان‌هایی است که مثل آهنربا شده و اعتماد به نفس بالایی دارن. اون ایمان داره و میدونه که برای برنده شدن و موفق شدن به دنیا اومده. دسته دوم انسان‌هایی هستند که خاصیت آهنربایی از اونها گرفته شده. این افراد از ترس و شک پر شدن. ممکنه در مسیر زندگیشون شانس‌های زیادی قرار بگیره، فرصت‌های خوبی نصیبشون بشه، اما همش با خودشون میگن که ممکنه شکست بخورم، ممکنه زمین بخورم، یا اینکه ممکنه پولم رو از دست بدم و دیگران به من بخندن. این افراد خیلی نمیتونن در زندگی موفق بشن و به پیش برن، چون از پیش روی کاملا ترس دارن و ترجیح میدن در جایی که هستن بمونن و جایگاه خودشون رو حفظ کنن. اما شخصی که خاصیت آهن ربایی داره ترجیح میده پیش بره و رازهای بزرگ تاریخ و زمان رو همین انسانها کشف کردند. به نظر شما راز بزرگ تاریخ بشریت چیه؟ به نظر من فردی که خاصیت آهن ربایی داره به این راز پی برده. آیا راز موفقیت پیشرفت تکنولوژی یا رسیدن به قدرت هسته‌ایه؟ نه. هیچ کدوم از اینا راز بزرگ بشریت نیستند. پس راز چیه و چجوری میشه بهش دست پیدا کرد و مهمتر این که چطور میتونیم از اون استفاده کنیم؟ جواب این سوال به شدت ساده و بی تکلفه. این راز در واقع قدرت خارق‌العاده و معجزه آسای خود شماست که در ذهن ناخودآگاهتون نهفته است. شما با استفاده از اون میتونید قدرت زیادی رو به زندگیتون وارد کنین. میتونید ثروت، سلامتی، شادی، خوشبختی و لذت بیشتری رو تجربه کنین. البته به این شرط که روش ارتباط برقرار کردن با ذهن ناخودآگاه و توانایی رهاسازی انرژی اون رو به زندگیتون یاد بگیرین. باید یادآوری کنم که نیازی به کسب این قدرت ندارین، چون همین الان هم در وجود شما نهفته است. شما فقط باید یاد بگیرین که چجوری از این قدرت استفاده کنین. همزمان با دنبال کردن تکنیک‌ها و فرایندهای ساده این کتاب میتونید به دانش مورد نیاز و درک مطلوبی از ذهن ناخودآگاهتون برسین. در واقع این نوع جدیدی از بصیرته که میتونه بهتون انگیزه بده و الهام بخش شما بشه و نیروی جدیدی رو در شما به وجود بیاره تا بتونین امید رو کاملا درک کنید و به رؤیاهای خودتون برسین. همین الان تصمیم بگیرین زندگی خودتون رو با شکوه تر، عالی تر و غنی تر از قبل بکنید. هوش بی نهایتی که درون ذهن ناخودآگاه شما وجود داره میتونه هر آنچه را که شما در هر لحظه نیاز دارین براتون کامل توضیح بده و مسئله رو روشن کنه، به شرط اینکه شما ذهن خودتون رو باز نگه دارین و نسبت به دریافت‌های بیرونی اون کاملا حساس باشین. میتونین به ایده ها و تفکرات جدیدی برسین که شما رو قادر میکنه اختراعات و ابتکارات جدیدی انجام بدین، یا بتونین کتاب ها و نمایشنامه های ارزشمندی رو بنویسین. فراتر از همه اینها، هوشی که در ذهن ناخودآگاه و خودآگاه شما جای گرفته میتونه به شما دانشی بده که با استفاده از اون بتونین طبیعت رو کاملا درک کنید و جایگاه واقعی خودتون رو در زندگی پیدا کنین. با بهره‌مندی از قدرت منطقی که در ذهن ناخودآگاه شما نهفته است، میتونید ایده های بسیار زیادی رو به دست بیارین. شما میتونید افراد و همکاران مناسب و باهوشی را شناسایی کنین و در اختیار بگیرین. حتی میتونید مشتری مناسب برای خودتون رو پیدا کنین. قدرت ذهنتون حتی میتونه به شما کمک کنه که تمام پولی رو که بهش نیاز دارین به دست بیارین. شما میتونید از آزادی کاملی بهره‌مند بشین. هر جایی که میخواین برین و هر کاری که دوست دارین انجام بدین. این حق مسلم شماست که بتونین این منبع بی نهایت تفکر، روشنبینی و بصیرت رو کشف کنید. منبعی که شما رو به عشق، زیبایی و خوشبختی میرسونه و نتایج خارق‌العاده و بزرگی رو نصیبتون میکنه. از طریق این ذهن ناخودآگاه شما میتونید روش حل کردن هر مسئله ای رو به دست بیارین و هر مشکلی رو حل کنین. میتونید دلیل هر دلیل و علت هر معلولی رو پیدا کنید. چون وقتی که بتونید این انرژی ها رو استخراج و ازشون استفاده کنین، مسائل سخت براتون آسون میشه. من قدرت ذهن ناخودآگاه و تأثیرات اون رو تجربه کردم. ذهن ناخودآگاه تونسته افراد زیادی رو از بدبختی تمام بیرون بیاره و اونا رو بالا بکشه و دوباره قوی و سرزنده کنه. اون تونسته به افراد کمک کنه تا در دنیا به دنبال راه خودشون برن و به رشد و تعالی روحی و ذهنی برسن. در واقع یک قدرت شفادهنده در ذهن ناخودآگاه شما وجود داره که میتونه ذهن درگیر و قلب شکسته رو بهبود ببخشه. میتونه در زندان روح رو باز و شما رو آزاد کنه. شما میتونید در جراحی ذهن ناخودآگاه خودتون کاملا خبره بشین. میتونید قدرت‌های اونو به کار بگیرین و به نتایجی مطمئن برسین و اونا رو برای رسیدن به تصمیمات، آرزوها و اهدافی کاملا مشخص و مناسب با تفکرات خودتون به کار ببرین. مطمئنا شما کاملا با این مسئله آشنا هستید که اگر یک اتم اکسیژن با یک اتم کربن ترکیب بشه، مونوکسید کربن به وجود میاد که یک گاز کاملا سمیه. اما اگر شما یک اتم اکسیژن دیگر رو هم به اون ترکیب اضافه کنین، به دیوکسید کربن دست پیدا میکنین که یک گاز غیر سمیه. کل ترکیبات شیمیایی همینطوری پیش میرن و انواع مختلفی از ترکیبات رو به وجود میارن. قوانین فیزیک و ریاضیات با قوانین ذهن ناخودآگاه شما تفاوتی ندارن. به عبارتی هر دو مثل یک قانون کاملا پذیرفته شده جهانی هستند. مثلا آب در هر جا و ظرفی که باشه شکل اونو به خودش میگیره. این در واقع یک قانون جهانیه که همه جا پذیرفته شده و در همه جا هم اتفاق میفته. یا اینکه ماده در حضور گرما منبسط میشه. این هم قانونی جهانیه که در همه جای دنیا اتفاق میفته و پذیرفته شده است. مثلا اگر یک تکه فولاد رو گرم کنین، بدون توجه به اینکه این فولاد در چین یا انگلستان ساخته شده باشه، منبسط میشه. این یک اصل پذیرفته شده جهانیه. قانون پذیرفته شده جهانی بعدی اینه که اگر شما به دنبال یه چیزی باشین، بهش میرسین. اگر بتونین ذهن ناخودآگاه خودتون رو تحت تأثیر اون موضوع قرار بدین. وقتی که از حقیقت صحبت میکنیم، منظورمون نحوه عمل کرده اشیا در محیط پیرامون ماست. به عنوان مثال جریان الکتریسیته همیشه از سطح بالاتر به سطح پایینتر حرکت میکنه. اگر شما نحوه عمل کرده الکتریسیته رو تغییر ندین، ولی در عوض با ماهیت اون آشنا شده و اونو در اختیار بگیرین، به اکتشافاتی حیرت انگیز و اختراعاتی منحصر به فرد نائل میشین. ضمیر ناخودآگاه شما هم از قوانینی پیروی میکنه که بر اساس اعتقاد بنا شدن. پس شما باید ابتدا بدونین که اعتقاد چیه، چطور عمل میکنه و نمود اون چگونه ارزیابی میشه. قانون ذهن شما قانون اعتقاده و این قانون اعتقاد داشتن به خود اعتقاده. حقیقت ذهن شما طرز تفکر شما رو تشکیل میده. تمام تجربیات، حرکات و رفتارهای شما نمودهای بیرونی تصویر ذهنی شماست. با تغییر دادن اعتقادات سست و غلط میتونید پنجره ای از امید و روشنایی رو به زندگی خودتون باز کنید. با این کتاب شما قادر خواهید شد برای خودتون و عزیزانتون به طور کاملا علمی دعای خیر بکنین. دعای شما بر اساس کنش و واکنش حقیقت‌های مطلق جهانی مستجاب خواهد شد. تفکر شما سنگ بنای عمل کرده شماست. بازخورد این تفکر روی ناخودآگاه شما خواهد بود. ذهن خودتون رو درگیر مفاهیمی همچون هارمونی، سلامت و آرامش کنین و منتظر معجزه باشین. دوگانگی ذهن. تنها یک ذهن وجود داره، اما از دو بخش کاملا متفاوت از هم تشکیل شده. این دو بخش از اساس با یکدیگر متفاوت هستند. هر بخش دارای توانایی‌ها و قدرت‌های کاملا متفاوته. بذارید این بخش‌ها رو فاعلی و مفعولی بنامیم، یا همونطور که برای هر شخص این مفاهیم کاملا مشخصه، خودآگاه و ناخودآگاه بگیم. یا میشه این دوگانگی ذهن رو با اسامی ذهن بیدار و ذهن خواب یا بخش سطحی و عمقی ذهن، ذهن داوطلب و ذهن غیر داوطلب، یا همونطور که کارل گوستاو یونگ گفته، ذهن مردانه و ذهن زنانه بنامیم. در سراسر این کتاب ما این دوگانگی ذهن رو خودآگاه و ناخودآگاه نامگذاری می‌کنیم. بهترین راه توضیح این دوگانگی اینه که ذهن رو همچون باغی در نظر بگیرید که شما باغبان اون هستین. شما دانه‌های افکار رو در ضمیر ناخودآگاه خودتون به طور روزمره می‌کارین و کاشته‌های خودتون رو در محیط پیرامون خودتون و در جهان بیرونی برداشت می‌کنید. پس از حالا دانه‌های سلامت، همزیستی، صلح و نیت خیر رو در باغ زیبای ذهن خودتون پرورش بدین و منتظر رویش این گیاهان زیبا در زندگیتون باشین. ذهن ناخودآگاه شما همچون خاک دست نخورده‌ای عمل می‌کنه. طبیعیه که هیچ باغبانی خار و خاشاک و علف‌های هرز رو توی باغ خودش نمی‌کاره. پس وقتی که دونه‌های خواستنی سلامت، زیبایی و صلح رو تو خاک ناخودآگاه خودتون کاشتین و این روند به برنامه ذهنی شما تبدیل شد، معجزه باغ زندگی به شما لبخند میزنه. وقتی که شما با قدرت نامحدود ذهن خودتون آشنا شده و اونو در اختیار بگیرین، میتونید اونو در جهت بهبود هر مسئله‌ای در زندگی شخصی به کار بگیرین. با اطراف خودتون با دقت نگاه کنید. در خواهید یافت اکثر مردم به دنیای بیرونی تعلق خاطر دارن، حالان که مردان روشن زمین دنیای درون رو مهمتر میدونن. منظور از دنیای درون افکار، احساسات و بازخوردهای درونی شماست. در واقع همون ناخودآگاه شما که دنیای بیرون رو براتون میسازه. دانش شما از قانون خودآگاه و ناخودآگاه ذهن زمین ساز تغییرات بنیادین در زندگی شما خواهد شد. برای دیدن تغییرات بیرونی، لاجرم باید به ریشه مسائل که در اینجا ناخودآگاه شماست توجه ویژه داشته باشین. اکثر مردم راه رو اشتباه طی می‌کنن، یعنی می‌خوان با تغییر و تصرف در دنیای بیرونی به نتیجه دلخواه خودشون دست پیدا کنن، در حالی که دلیل اصلی تغییرات رو نادیده می‌گیرن. دلیل اصلی تغییرات شیوهیه که شما به وسیله اون ذهنتون رو به خدمت می‌گیرین. شما عملاً درون دریای بی‌نهایت زندگی می‌کنین. این دریای لامتناهی ذهن ناخودآگاه شماست. ذهن ناخودآگاه شما همچون الگویی از افکار، احساسات و عملکردتون این دریای عمیق رو برای شما معنا میده. این کتاب در بخش‌های مختلف شما رو راهنمایی می‌کنه تا قدرت‌های نامحدود و انرژی‌های فراوان ناخودآگاه خودتون رو با الگوهای سلامت، شادابی و صلح جایگزین کرده و اونا رو به ثمر برسونیم. با این شیوه فقر رو به ثروت، شکست رو به موفقیت، خرافات رو به روشنضمیری، درد رو به سلامت و دربند بودن رو به رهایی از قانونی که بر عامه مردم حکم میرونه تبدیل خواهید کرد و خلاصه میتونید تمام نیروهای پاک رو به زندگی خودتون دعوت کنید. قطعاً هیچ موهبتی از لحاظ معنایی، احساسی و مادی بالاتر از توانایی کنترل ذهن خودتون نیست. اکثریت دانشمندان، هنرمندان، نویسندگان و شعرای بزرگ دانشی عمیق از نحوه عملکرد ناخودآگاه و خودآگاه ذهنشون داشتند. روزی کروسو، خواننده بزرگ اپرا، قرار بود در برابر جمع بزرگی از تماشاگران اجرا داشته باشه. ولی ناگهان خودش رو درگیر ترس شدیدی از صحنه دید، به طوری که تمام ماهیچه‌های گلوش منقبض شده بودند و توان صحبت کردن نداشت. دست و پاهاش می‌لرزیدن. به وحشت افتاده بود. به شدت عرق می‌کرد و تا چند لحظه دیگه باید اجراشو شروع می‌کرد. اون برای غلبه بر این بحران از ناخودآگاهش کمک گرفت. ناگهان فریاد زد و گفت: من کوچک از من خارج شو، چون من بزرگ می‌خواد از درون من آواز بخونه. منظور اون از من بزرگ توانایی نامحدود ناخودآگاه و خرد بالاتری بود که توسط من کوچک خودآگاهی به زنجیر کشیده شده بود. فریاد اون توسط ناخودآگاه شنیده شد و اون روز با قدرتی صد چندان در برابر حضار و تماشاگران اجرای بی نظیر ارائه داد. کروسو به خوبی از کارکرد این دوگانگی ذهن آگاه بود. نیمه منطقی ذهن ما همون خودآگاه و نیمه غیر منطقی ذهن ما ناخودآگاه ما. نیمه ناخودآگاه ذهن ما کاملا جوابگو به افکار ماست. وقتی که من کوچک ما یا همون خودآگاه انباشته از ترس و نگرانی باشه، ناخودآگاه ما هم بی اختیار این افکار رو در ذهن ما پرورش میده و جز احساسات منفی و نگرانی و بازخوردهای نامناسب چیزی برای ما به ارمغان نمیاره. وقتی که با چنین شرایطی روبرو هستیم، باید مثل کروسو کنترل امور رو به دست بگیریم. باید با انرژی مثبت و احساسی از کنترل کامل احساسات به وجود آمده در ناخودآگاه خودمون رو مخاطب قرار بدیم و با صدایی رسا و نیرومند بگیم: ساکت باش، من به خودم مسلط هستم و تو باید از من اطاعت کنی. وقتی با قدرت کامل و انرژی مثبت افکار منفی ذهن خودتون رو هدف قرار بدین و اونا رو تبدیل به آرامش و هارمونی در سراسر ذهنتون بکنین، نتایج حیرت انگیزی منتظر شما خواهد بود. ذهن ناخودآگاه شما در اختیار ذهن خودآگاه قرار داره. تفاوت آشکار این دوگانگی ذهن در مثالهایی که خواهم زد بسیار واضح میشه. ذهن خودآگاه شما همچون ناخدای کشتی عمل میکنه. یعنی به تمامی خدمه و کسانی که در موتورخونه کار میکنن دستورات لازم رو ارسال میکنه. مردانی که در قسمت موتورخونه کشتی کار میکنن هیچ ایده‌ای در مورد مسیر یا جایی که هستن ندارن و فقط دستورات رو اطاعت و اجرا میکنن. اگر ناخدای کشتی بر اساس نظر غلط خودش دستوراتی بده، کشتی ممکنه حتی به صخره برخورد بکنه یا به گل بشینه. تمامی افراد کشتی دستورات رو اطاعت میکنن چون فقط یک نفر، اون هم ناخداست که دستور میده. افراد و خدمه کشتی هیچ وقت با کاپیتان بحث نمیکنن و صرفا تابع دستوراتش هستند. ذهن خودآگاه شما ناخدای شماست و ناخودآگاه خدمه کشتی، بدن، محیط اطراف و رفتارهای شما هستند. پس ناخودآگاه شما دستورات ارسالی از خودآگاه شما رو به طور دقیق اجرا میکنه. به عنوان مثال، وقتی شما مکررن به افراد دوروبر خودتون میگین که توان خرید کافی رو ندارم، ذهن ناخودآگاه شما این حرف رو به عنوان دستور صادر از کاپیتان خودش دریافت و بر اساس اون عمل میکنه. پس وقتی که میگید نمیتونم فلان ماشین رو سوار بشم یا به سفر اروپایی برم یا لباس مورد علاقه خودم رو بخرم، ذهن ناخودآگاه شما این مسائل رو به عنوان وضعیت قطعی در نظر میگیره و به اونا جامعه عمل میپوشونه. دانشجوی بسیار زیبایی که در کنفرانس های من شرکت میکرد، کریسمس پارسال مجذوب یک کیف مسافرتی شده بود که توان خرید اونو نداشت. اون میخواست از این کیف برای بازگشت به خونه استفاده کنه، ولی وقتی که میخواست مثل همیشه بگه که نمیتونم این کیفو بخرم، جمله منفی خودشو ناتموم گذاشت و گفت این کیف مال منه و من اونو به دست میارم. این خانم جوان جملات منفی رو با استفاده از مسائلی که در کنفرانس‌های من یاد گرفته بود به جملات مثبت تغییر داد و نتیجه اعجاب انگیزش رو ساعت 8 همون روز گرفت. نامزدش دقیقاً همون کیف مسافرتی رو براش به عنوان هدیه کریسمس خریده بود. این دانشجو 12 ساعت قبل خودش رو با این کیف مسافرتی تصور کرده و دستوراتی رو به ناخودآگاهش منتقل کرده بود. در واقع دستورالعمل رو به ذهن برتر خودش که توانایی تغییر و تصرف در جهان رو داره منتقل کرده بود. اون بعد از اینکه این مسائل رو با من در میون گذاشت گفت که حالا میدونه چه سرمایه عظیمی رو درون خودش داره. یا به عنوان مثال دیگه، وقتی شما به خودتون بگین که قارچ دوست ندارین، وقتی قارچ رو توی غذاتون مصرف کنین، بدن شما واکنش نشون میده و شما مریض میشین. ذهن ناخودآگاه با خودش میگه که کاپیتان من قارچ دوست نداره، بنابراین به اون واکنش نشون میده. یا اگر به خودتون بگین که با خوردن قهوه ساعت 3 صبح بیدار خواهم شد، این اتفاق قطعاً میفته. ذهن ناخودآگاه شما در طول 24 ساعت شبانه روز همواره در حال دریافت پیام‌هایی از سمت خودآگاهتونه و در پایان اونا رو به شما برمیگردونه. ناخودآگاه، قدرت ذهن. چند ماه پیش بیوه‌زنی 75 ساله که در خانه سالمندان زندگی می‌کرد، بعد از اینکه به کنفرانس‌های من گوش داده بود، با من تماس گرفت و تجربه خودش رو در میون گذاشت. تجربه اون در مورد این موضوع بود که چطور با تکرار و اعتقاد میشه به مورد دلخواه خود رسید. بنابراین اون با اعتقاد راسخ جملاتی رو به مدت 2 هفته با خودش تکرار کرده بود، مبنی بر اینکه من خواستنی هستم. من میتونم فردی رو که متعهد، مذهبی و مهربونه به عنوان همسر خودم داشته باشم. من در امنیت و آرامش کامل با همسرم زندگی میکنم. بعد از این مدت به یک دکتر داروساز که بسیار مذهبی، متعهد و دارای فهم و شعور بالا بود معرفی شد و حالا اونا دارن ماه عسل خودشونو میگذرونن. اون میگفت قدرت درون ناخودآگاه ذهنش بود که اون و همسرش رو به سمت یکدیگر هدایت کرد. جواب دعاهای اون در روح و روانش نفوذ کرده و راه‌های مثبت و انرژی خودش رو به اون نشون داده بود. توسط قانون جذب موفق شده بود که جواب راز و نیازهای خودش رو با استفاده از قدرت بی‌نهایت ناخودآگاهش دریافت کنه. پس مطمئن باشین که در زندگی خودتون خیر و برکت، زیبایی، تندرستی، ثروت، نیکوکاری، صداقت و تمام چیزایی رو که برای حرکت به سمت موفقیت و ثروت روزافزون نیاز دارین، توسط قوانین حاکم بر ذهن به سمت خودتون هدایت خواهید کرد. فصل دوم، چگونگی عمل کرده ذهن. شما دارای ذهنی برتر هستید، بنابراین تمام اونچه که نیاز دارید اینه که چطور اونو به کار بگیرید. همونطور که توضیح داده شد، ذهن ما از 2 بخش عمده به نام ذهن ناخودآگاه یا غیر منطقی و ذهن خودآگاه یا منطقی تشکیل شده. شما با ذهن منطقی خودتون فکر میکنید و تمام اون چرا که میاندیشین به قسمت ناخودآگاه ذهنتون نفوذ میدین. ذهن ناخودآگاه شما هم جهانتون رو بر اساس افکار ارسالی ایجاد میکنه. ذهن ناخودآگاه شما دونه کاشته شده احساسات و افکار شماست. اندیشه خیر، خیر رو و اندیشه شر، شرارت رو به سمت شما هدایت میکنه. پس قانون کلی حاکم بر ذهن شما اینه که وقتی ناخودآگاه شما افکاری رو به عنوان حقیقت بپذیره، بر اساس اونا عمل خواهد کرد. این قانون کلی برای ذهن شماست که ناخودآگاه شما افکار خوب و بد رو یکسان بست میده. وقتی که افکار بد رو در ذهن ناخودآگاهتون پرورش بدین، شما به سمت ناامیدی و شکست سوق داده میشین. در حالی که پرورش افکار مثبت شما رو به سمت آرامش و ثروت سوق میده. سلامت جسم و روان جزء لاینفک زندگی شما خواهد شد، به شرطی که اندیشه مثبت روزانه به شیوه احساسی شما تبدیل بشه. پس هر آنچه را که شما به عنوان حقیقت به ذهن ناخودآگاه خودتون ارسال کنین، ذهن شما بر این اساس عمل کرده و نتایج رو به زندگی شما وارد میکنه. تمام اونچه رو که شما باید انجام بدید اینه که افکار سازنده و مثبت رو به ذهن ناخودآگاه خودتون بقبولونید. شما حکم یا دستور رو ارسال کنید، ذهن ناخودآگاهتون مطیعانه اطاعت خواهد کرد. روانشناسان و روانپزشکان بر این باور هستند که وقتی که ذهن ناخودآگاه ما افکاری رو دریافت میکنه، شروع به ایجاد تغییراتی در سلولهای مغزی ما کرده و ارتباطات این افکار رو پیدا میکنه تا در نهایت بر اساس اونها عمل کنه. این گونه به خرد بزرگتر و انرژی بی نهایت ذهن وصل میشه. این خرد تمام قوانین طبیعت رو به کار میگیره تا شما رو به سمت هدفتون هدایت کنه. این مسیر گاهی به سرعت و همزمان طی میشه و گاهی تا چند روز یا چند هفته طول میکشه. پس عمل کرده شما هر دو لایه ذهنی رو در بر میگیره. نباید تصور بشه که ما از دو ذهن مجزا صحبت میکنیم، بلکه این دو لایه از ذهن ما هستند. ذهن خودآگاه لایه منطقی ذهن و مسئول انتخابه. به عنوان مثال شما کتاب مورد علاقه، مسکن یا شریک زندگی خودتون رو انتخاب میکنید، اما در این مسیر قلب، سیستم گوارشی و تنفسی شما بدون دخالت منطقی از طرف ذهن خودآگاهتون به وسیله ناخودآگاه شما هدایت و کنترل میشن. بخش ناخودآگاه بر اساس منطق ذهن خودآگاه جلو نمیره، یا به عبارت دیگه انتخاب کننده نیست و بر سر موضوعی شما رو به چالش نمیکشه. ذهن ناخودآگاه درست مثل خاک عمل میکنه و هر دانه ای رو که در اون بکارین قبول کرده و پرورش میده. پس به خاطر داشته باشین که ذهن ناخودآگاه مسائل رو تحلیل و بررسی نمیکنه، بلکه فقط اونا رو به عنوان حقیقت قبول کرده و در مدت زمان مشخصی نتایج اون رو به زندگی شما وارد میکنه. به عنوان مثال، حتی اگر شما افکار خرافی رو به عنوان حقیقت قبول کنید، ذهن ناخودآگاه شما در زمانی مشخص بر اساس اون عمل کرده و نتایجش رو به جهان پیرامونتون تزریق میکنه. پس لاجرم ذهن ناخودآگاه شما هر آنچه رو که شما با ذهن خودآگاهتون به عنوان حقیقت در نظر بگیرین قبول کرده و بر اساس اون عمل میکنه. تحقیقات بسیار زیادی از طرف روانکاوان و روانپزشکان این مسئله رو اثبات کرده که ذهن ناخودآگاه ما قادر به تشخیص و تفکیک افکار خوب و بد نبوده و صرفاً اونا رو ذخیره و بازتولید میکنه. پس وقتی که ذهن ناخودآگاه شما ایده ای رو به عنوان حقیقت قبول کنه، بدون در نظر گرفتن درستی یا نادرستی ایده بر اساس اون عمل هم میکنه. به عنوان مثال اگر شخصی شما رو هیپنوتیزم کرده و به شما بگه که ناپلئون بناپارت هستین یا حیوانی همچون گربه خانگی، شما بدون کوچکترین تردیدی در نقش خودتون فرو میرین و اونو به اجرا میذارین. شخصیت شما بدون ذره ای تفاوت تغییر کرده و شما به سوژه انتقالی شخص هیپنوتیزم کننده تبدیل میشین. وقتی که شخص هیپنوتیزم کننده به فرد بگه که مثلا کمرت میخوره یا خونریزی بینی داری یا اینکه در سرمای سختی به سر میبری، تمامی این دستورات بدون در نظر گرفتن محیط پیرامون توسط لایه ناخودآگاه ذهن فرد به عنوان واقعیت در نظر گرفته خواهد شد. این مثال ها به وضوح تفاوت عملکرد ذهن خودآگاه و ناخودآگاه رو نشون میده. ذهن ناخودآگاه برعکس خودآگاه بدون شخصیت، منطق و قدرت انتخابه و هر آنچه را که ذهن خودآگاه برای اون تصویر کنه قبول میکنه. بنابراین ضرورت انتخابی درست که ما رو به خیر و سلامت و ثروت سوق بده کاملا مشخص میشه. در ادامه اصطلاحات ذهن فاعلی یا همون ناخودآگاه و ذهن مفعولی یا خودآگاه توضیح داده خواهد شد. دلیل نامگذاری ذهن مفعولی برای خودآگاه اینه که خودآگاه ما با جهان پیرامون خودش ارتباط تنگاتنگی داره. بدین معنی که با اشیا سر و کار داره و از طریق حواس پنجگانه اطلاعات دریافتی محیط پیرامون خودش رو تحلیل میکنه و دست به انتخاب میزنه. تصور کنید که همراه با گروهی برای تفریح به شهری رفتین. ذهن مفعولی شما شهر رو زیبا تلقی میکنه، چون در اون شهر با پارک‌های بزرگ، ساختمان‌های مجلل و مردمی زیبا بر اساس معیارهای خودش مواجه شده. این نحوه عملکرد ذهن خودآگاه شماست. ذهن ناخودآگاه شما یا ذهن فاعلی مستقل از حواس پنجگانه عمل می‌کنه. این بخش از ذهن اطلاعات خودش رو از محیط پیرامون دریافت نمی‌کنه، بلکه بر اساس حس شهودی عمل می‌کنه. این قسمت از ذهن شما پایگاه داده‌ها و احساسات شماست. این همون بخشیه که وقتی ذهن فاعلی شما در حالت تعلیق یا خواب‌آلودگی قرار داره خودش رو آشکار میکنه. ذهن ناخودآگاه بدون نیاز به ابزار بینایی و با تکیه بر بصیرت و گونه غیب‌گویی عمل میکنه. توانایی که خارج از بدن شما میتونه به دوردست‌ها سفر کنه و با اطلاعاتی دقیق و کامل به بدن شما برگرده. با توانایی ناخودآگاه خودتون میتونید به اسرار ذهنی افراد یا حتی اشیای داخل یک گاف صندوق پی ببرید. تمام این توانایی ها بدون تکیه بر مشاهده اشیای پیرامون به سرانجام میرسه. بنابراین تعامل این دو لایه ذهنی بر اساس تکیه یا عدم تکیه بر اطلاعات جهان بیرونی صورت میگیره. مطلبی که برای پی بردن به راز دعا و راز و نیاز علمی کاملا حیاتیه. ذهن ناخودآگاه شما قدرت تحلیل و مجادله نداره. بنابراین هر آنچه رو که شما به عنوان داده به اون تزریق کنین قبول کرده و به عنوان حقیقت میپذیره. بنابراین اگر مطلب اشتباهی رو به اون انتقال بدین، ذهن ناخودآگاه شما اونو به عنوان تجربه یا وضعیت زندگی شما قبول میکنه و نتایج منطبق با اون رو به شما عرضه میکنه. هر آنچه رو که در زندگی تجربه میکنین از تأثیرات ذهن ناخودآگاه شما بر محیط پیرامون شماست. اگر یک اعتقاد منفی رو به ذهن ناخودآگاه خودتون منتقل کردین، تنها روش بازگردوندن اون به صلح و آرامش و ثروت، تکرار روزمره و سازنده افکار جدید و مثبت برای ذهن ناخودآگاهه. ذهن ناخودآگاه شما اونا رو به عنوان الگوهای رفتاری و عادتی جدید میپذیره. پس وقتی که افکار مثبت شما به عادتهای روزمره تبدیل بشه، شما میتونید از نیروی بی انتهای ناخودآگاه به سود خودتون استفاده کنید. اگر تا حالا نگرانی و ترس رو به ذهن خودتون منتقل کردین، الان وقتشه که اونا رو با شجاعت، امید و موفقیت جایگزین کنین. ذهن ناخودآگاه شما که بخش خلاق ذهن شماست و جزو نیروهای برتر محسوب میشه، به شما موهبت‌هایی مثل آزادی و سلامتی رو هدیه میده. قدرت شگرف تلقین. تا حالا متوجه شدین که ذهن خودآگاه همچون نگهبانی بر سردر ذهن شما وظیفه جز ممانعت از ورود افکار غلط به ذهن رو نداره؟ همچنین شما با قانون اساسی ذهن آشنا هستین. ذهن ناخودآگاه شما مطابق با تلقین عمل میکنه. همچنین میدونین که ناخودآگاه شما از قدرت مقایسه و تحلیل برخوردار نیست و قدرت انتخاب و تفکر هم نداره. قدرت انتخاب و تفکر در حیطه ذهن خودآگاهه. در ادامه مثالی کاملا آشنا از مدل کارکرد ناخودآگاه رو در اینجا بیان میکنم. تصور کنین که روی عرشه یک کشتی مسافری خجالتی رو ملاقات میکنین و بدون معطلی به اون میگین که شما ظاهری بیمارگونه دارین و به زودی دچار دریازدگی خواهید شد. بذارین شما رو تا کابینتون همراهی کنم. مسافر فرضی به سرعت دچار ضعف و بیحالی خواهد شد، چون تلقین شما با ترس‌ها و نگرانی‌های اون تلفیق شده و تأثیر خودش رو نمایان میکنه. وقتی که درخواست شما رو اطاعت میکنه به سرعت احساس ضعف کرده و دچار دریازدگی خواهد شد. برخوردهایی متفاوت با تلقینی یکسان. واضحه که افراد متفاوت برخوردهای متفاوتی به یک تلقینی یکسان دارن. این موضوع به خاطر اعتقادات بنیادین ناخودآگاه اوناست. اگر شما به دریانوردی بگین که بسیار بیمار به نظر می رسید و احساس می کنم که به زودی دریا زده خواهید شد، اون در پاسخ به شما لبخندی می زنه یا از شما رنجیده خاطر خواهد شد. تلقین شما در مورد اون مسلماً بی اثر خواهد بود، چون تلقین شما در مورد دریازدگی نقطه مقابل باور اون درباره این موضوعه، چون اعتقاد داره که هیچ وقت دریازده نخواهد شد. معنی لغوی تلقین ایجاد تصویر یا تفکری در ذهن مخاطبه، تصویری که پرورش داده شده، قبول شده و در نهایت منجر به عمل میشه. این فرایند ایجاد تلقینه. نباید فراموش بشه که این فرایند فکری بدون اجازه خودآگاه اتفاق نمیفته. به این معنی که خودآگاه شما میتونه تلقین رو کنار بزنه. در مثال دریانورد، اون هیچ ترسی از دریازدگی نداره، چون به خودش قبولونده که به هیچ عنوان دریازده نخواهد شد. پس اون نسبت به این مسئله ایمنه. اما در مورد مسافر خجالتی، مسئله دریازدگی به ترس از دریازدگی متصل میشه، بنابراین تاثیرگذار خواهد بود. هر یک از ما ترس‌ها، اعتقادات و رویکردهای عمیقی در ذهن خودمون انباشته کردیم. هیچ تلقینی در ذهن ما کارگر نمی‌افته مگر اینکه به ایده یا عقیده‌ای در ذهن ما متصل بشه. این امر باعث میشه تا ناخودآگاه ما در حیطه محدودی از اعتقادات و افکار اجازه پرورش و عملکرد داشته باشه. چگونه فردی بازوی خود را از دست داد؟ تقریبا هر دو سال یک بار من همایشی رو در سالن ککستن لندر برگزار می کنم. در اونجا به مقاله‌ای برخوردم که موضوع بسیار جذاب و مرتبط با قدرت تلقین رو یادآور می شد. به مدت دو سال مردی این جمله رو که من بازوی خود را می دهم تا دخترم شفا پیدا کند با خود و در هر جمعی تکرار می کرد. دختر او از آرتروز و نوعی لاعلاج از بیماری پوستی رنج می برد. راهکارهای پزشکی اونا رو به جایی نرسونده بود و پدر درمانده به شدت دنبال بهبودی دخترش بود. اون هر بار این ارادش رو با جمله بازوی خودم رو میدم تا دخترم خوب بشه بیان میکرد. در این مقاله عنوان شده که وقتی این خانواده برای گردش دست جمعی بیرون رفته بودن دچار سانحه رانندگی میشن. در این حادثه پدر دست راستش رو از دست میده و دختر بلافاصله بهبود پیدا میکنه. همواره به خاطر داشته باشین که پیام‌های مثبت، الهام بخش و سازنده رو به ذهن خودتون متبادر کنین. این موضوع رو تکرار می‌کنم که ذهن ناخودآگاه شما قدرت تحلیل نداره و هر گونه تلقینی رو می‌پذیره. چگونه خود تلقینی ترس را از بین می‌برد؟ خود تلقینی به معنی ارائه تلقین صریح و مطلق به خود فرده. هربرت پارکر موردی از خود تلقینی رو مطرح می‌کنه. وقتی که فردی ساکن شیکاگو به همکار خودش در نیویورک ساعت 12 ظهر رو بدون در نظر گرفتن فاصله زمانی بین دو شهر اطلاع میده، همکار نیویورکی طبق روال هر روز احساس گرسنگی میکنه و میخواد که نهار بخوره. خود تلقینی میتونه فرد رو از انواع ترس و احساسات منفی رها کنه. مثالی دیگه در مورد یک دانشجوی موسیقیه که 3 بار متوالی در اجرای خودش با شکست روبرو شده بود، در حالی که صدای بسیار خوبی هم داشت، اما با تصویر منفی از خودش موجبات ترس و دلهره و شکست رو در وجود خودش تقویت کرده بود. ذهن ناخودآگاه اون این تلقینات رو به عنوان درخواست از سوی ذهن خودآگاه در نظر گرفته و به اون با نگرانی و اجرای ضعیف در برابر حضار پاسخ داده بود. دلیل ضعف این دانشجوی رشته موسیقی خود تلقینی ناخواسته اون در مورد توانایی‌هاش بود. ترس مخفی اون باعث این عدم توانایی در اجرای موسیقی شده بود. پس تصمیم گرفت که تکنیک خود تلقینی رو روی خودش اجرا کنه. پس 3 بار در روز در محیطی کاملا ساکت روی صندلی می نشست، چشماشو می بست و ذهن و ضمیر خودش رو رها می کرد. آرامش فیزیکی رخوتی ذهنی ایجاد می کنه و در نتیجه ذهن بیشتر به سمت دریافت تلقین ترغیب می شه. روند معکوس تلقین ترس رو در پیش میگیره و با خودش تکرار میکنه. من با اعتماد به نفس کامل و آرامش و توان کامل میتونم اجرا کنم. هر بار بین 5 تا 10 مرتبه این جملات رو با احساس آرام و شمرده با خودش تکرار میکنه. هر روز 3 مرتبه و 1 بار قبل از خواب این روند تکرار میشه. در پایان هفته مسلط و با اعتماد به نفس کامل بود و نتیجه دلخواه خودش رو هنگام اجرا گرفت. چگونه زنی موفق شد حافظه خود را بازگرداند. پیرزنی 75 ساله که هر روز با خودش میگفت من در حال از دست دادن حافظم هستم، این جریان رو با استفاده از تکنیکی خود تلقینی تغییر داد. اون هر روز و چندین مرتبه این جملات رو با خودش تکرار میکرد. حافظه من از امروز پیشرفت خواهد کرد و من تمام حوادث و وقایع رو به یاد خواهم آورد. من تمام حوادث رو به راحتی و خودکار به یاد می آورم. هرچرا که بخواهم ذهن من به من یادآوری خواهد کرد. بعد از 3 هفته تمرین حافظه خودش رو به دست آورد و از این دستاورد بسیار خوشنود بود. چگونه مردی بد اخلاقی خود را کنار گذاشت؟ افراد بسیاری که دچار زودرنجی و عصبانیت آنی هستند میتونن با استفاده از تکنیک خود تلقینی به راحتی خود و زندگی خودشون رو به آرامش برسونن. با اجرای این تکنیک در 3 یا 4 مرتبه در روز و 1 مرتبه قبل از خواب و تکرار این جملات میتوان تغییرات مهمی ایجاد کرد. بزدگویی و خوشرویی به عادت همیشگی و پسندیده من تبدیل خواهد شد. من هر روز بیشتر و بیشتر توسط اطرافیانم دوست داشته خواهم شد و آنها را بیشتر درک خواهم کرد. این حس و حال خوب تبدیل به عادت روزانه من خواهد شد. قدرت‌های سازنده و بازدارنده تلقین. تلقین همچنین میتونه به گونه دیگری با ما برخورد کنه. در طول تاریخ بشر همواره در معرض قدرت افراد قدرتمند قرار داشته. در بسیاری از نقاط جهان تلقین به عنوان نیروی در دست صاحبان قدرت بوده. از تلقین میتوان به عنوان یک ابزار کنترل و نظم جمعی هم استفاده کرد. این نیرو همچنین میتونه ابزاری سرکوبگر برای افرادی باشه که از قوانین اون اطلاعی ندارن. تلقین در راستای سازندگی نیروی خارق‌العاده و در حالت سرکوبگری مخربترین عنصر از عناصر تحریم کننده ذهن انسان محسوب میشه. ابزاری که اگر در حالت منفی استفاده بشه بیماری، بدبختی، رنج و عذاب روحی و فقر رو به دنبال خواهد داشت. از زمان کودکی تا به حال ما با حجم زیادی از تلقین‌های منفی روبرو بودیم. بدون اینکه بدونیم چطور با اونها مقابله کنیم، بسیاری از اونها رو کورکورانه پذیرفتیم. مثال‌هایی از این قبیل که تو نمیتونی، هیچ کاری از تو ساخته نیست، نباید این کار رو شروع کنی، هیچ شانسی نداری، همش بدبختی، فایده این کار چیه؟ هیچ کس اهمیتی نمیده، چرا اینقدر تلاش میکنی؟ سنت رفته بالا، زندگی چرخ مصیبت و بلاست، عشق کجا بود؟ این روزا همه گرگ شدن و حرفایی از این دست. تمام این منفی بافی ها و ذکر مصیبت ها ما رو موجوداتی منفعل و از کار افتاده میکنه. با استفاده از تکنیک خود تلقینی قادر خواهیم بود این چرخه های معیوب رو از زندگی خودمون دور بکنیم و چرخه های مثبت و مفید رو جایگزین اونا کنیم. این روزها هر روزنامه‌ای رو که ورق میزنید با حجم وسیعی از بدبختی، فساد اقتصادی، بی اخلاقی های روزافزون و آینده ناامیدانه مواجه میشین. اگر شما این مطالب رو به عنوان حقیقت مسلم بپذیرین، قطعاً امید خودتون رو به زندگی از دست خواهید داد و بخش زیادی از نیرو و توانایی‌های بالقوه خودتون رو به دست فراموشی خواهید سپرد. شما مجبور نیستید که تلقین‌های منفی دیگران رو بپذیرید. اگر به گذشته خودتون نگاهی بندازین، خواهید دید که چگونه در دوران کودکی و نوجوانی با این احساسات منفی و تلقین‌هایی از سمت بزرگترها مواجه بودید. بسیاری از اون تلقین‌ها صرفاً برای کنترل شما یا ایجاد ترس و نگرانی نسبت به موضوعی خاص در شما بوده. این تلقین‌های منفی در تمامی مدارس، خانه‌ها و مهد‌ها همچنان ادامه داره. تمامی این استراتژی‌ها به این مقصد ختم میشه که شما رو فردی مطیع و دست پرورده کنه. چگونه تلقین مردی را کشت؟ یکی از دوستانم پیش فالگیری در هند رفته بود و فالگیر مرگ او را تا پایان آن ماه پیش بینی کرده بود. اون پیش تمام دوستان و آشنایان این مسئله رو بازگو کرد و شروع به نوشتن وصیت نامه کرد. قدرت تلقین و تکرار باعث شد که این ایده به ذهن ناخودآگاه اون وارد بشه و تأثیر شوم خودشو بذاره. اونان چنان تحت تأثیر فالگیر قرار گرفته بود که آینده و سرنوشت خودش رو در اختیار اون میدونست و سرانجام جان به جان آفرین تسلیم کرد. بدون اینکه از این حقیقت که خودش مسبب اصلی مرگش بوده آگاه باشه. تصور میکنم بسیاری از ما با داستانهای خرافی که فالگیرها میگن آشنایی داریم. حالا وقتش رسیده که با دانشی که از نحوه عملکرد ناخودآگاه داریم، این داستانها رو مورد بررسی قرار بدیم. هر آنچه را که ذهن خودآگاه ما عمیقاً دریافت کنه و به عنوان اعتقاد بپذیره، ذهن ناخودآگاه ما هم اونو جذب میکنه. در مورد مثال دوستم، اون فردی خوشحال، سالم، سرحال و زندگیش کاملاً راضی بود تا وقتی که به دیدن فالگیر رفت. فالگیر شوم با قدرت تلقین منفی اونو تحت تأثیر قرار داد و دوست من از روی ناآگاهی حرفای اونو به عنوان حقیقتی مسلم به ناخودآگاه خودش منتقل کرد. تمام جریان در ذهن دوست من شکل گرفت و در واقع خودش بانی مرگ شد. فالگیری که موجبات مرگ اونو رقم زد هیچ قدرت خارق‌العاده‌ای بیشتر از یک درخت یا یک تکه سنگ نداشت. اگر دوست ناکام من از نحوه عملکرد ذهن آگاه بود، به تمامی حرفای فالگیر بی‌اعتنا می‌شد و مسیر دیگری برای خودش رقم می‌زد. قدرت تلقینی که از دیگران به ما میرسه هیچ نیرویی نخواهد داشت و بی اثر خواهد بود، مگر وقتی که منبعی رو در درون ما پیدا کنه. برای تاثیرگذاری تلقین به رضایت ذهنی و پرورش فکری نیازه. به یاد داشته باشید این شما هستین که انتخاب میکنین، پس عشق، سلامتی و رفاه رو انتخاب کنید. نیروی فرضیه اثبات شده. ذهن شما همچون قیاسی منطقی عمل میکنه، یعنی هر آنچه را که ذهن خودآگاه شما به عنوان حقیقت در نظر بگیره، ذهن ناخودآگاه هم به عنوان نتیجه منطقی قیاس اونو میپذیره و بهش عمل میکنه. پس اگر بنیان فرضی خودتون رو مثبت قلمداد کنید، قطعا نتیجه مثبتی از اون خواهید گرفت. یک مثال از قیاس منطقی میزنم. هر فضیلتی ستودنی است. مهربانی هم یک فضیلته. پس نتیجه میگیریم که مهربانی هم ستودنیه. مثال دیگه این که تمامی اشیاء مادی فانی هستند. اهرام ثلاثه هم شیء مادی محسوب میشن. پس در نتیجه اهرام ثلاثه هم روزی نابود خواهند شد. به قسمت اول این مثال ها اصل کبرا میگیم. هر نتیجه منطقی لاجرم از یک اصل صحیح کبرا ناشی میشه. پروفسوری در جریان یکی از کنفرانسام وضعیت زندگیشو با من در میون گذاشت. اون گفت که تمام زندگیش در چرخه‌ای ناتمام از نگرانی و بدشانسی قرار گرفته و همه چیز از کنترلش خارج شده. من برای اون توضیح دادم که باید به دنبال یک اصل کبرای صحیح در زندگی خودش باشه و بقیه امور رو به دست خرد ناخودآگاهش بسپاره. با این کار خواهد دید که تمام سرمایه گذاری ها و تصمیماتش مبدل به پیشرفت میشه و به زودی سلامت روحی و روانی خودش رو به دست میاره. استاد دانشگاه مورد بحث فرضیه کبرای خودش رو به شیوهی که میخواست در نظر مجسم کرد. اون با خودش گفت که خردی برتر زندگی اونو به دست میگیره و به سمت سلامتی و شادابی راهنمایی میکنه و اون فرضیه اساسی زندگی خودش رو بر اساس عشق، پویایی و سلامت بنا خواهد کرد. اون به خودش تلقین کرد که معتقدم ناخودآگاه من بر اساس ایده و احساسات اکنون خودآگاه منو به سمت اون چه میخوام هدایت میکنه. بعد از چند وقت، زمانی که استاد دانشگاه برای من نامه ای ارسال کرد، گفت که تمامی این پیغام ها رو به آرامی و با احساس کامل با خودم تکرار میکنم و میدونم که اونها آرام آرام در لایه ناخودآگاه ذهنم رسوخ میکنن و منو به سمت اهدافم سوق میدن. او عمیقا از من تشکر کرد و گفت که تمامی جوانب زندگیش دچار تغییراتی اساسی و باور نکردنی شده. پیشتر گفته شد که ذهن ناخودآگاه شما صغرا و کبرا نمیچینه، بلکه تنها از دستورات شما اطاعت میکنه. وقتی که شما افکاری منفی و احساساتی مخالف شور زندگی رو به خودتون منتقل میکنین، نباید نتیجه‌ای غیر از اون رو انتظار داشته باشین. شما باید به خرد اصلی و بزرگ ناخودآگاهتون ایمان داشته باشین و بدونین که تمام قوانین طبیعت از اون تبعیت میکنن. پس وقتی که به خودتون میگین نمیتونم یا اینکه دیگه برای این کارها پیر شدم، شما این تصورات منفی رو به ناخودآگاه ذهنتون منتقل میکنین که نتیجه‌ای جز رکود و سستی در پی نخواهد داشت. پس با شجاعت و احساسات مثبت کنترل زندگی خودتون رو به دست بگیرین و اونو به سمت نگرشی نو و چرخه‌ای متفاوت هدایت کنین. هیچگاه خرد والای ناخودآگاه خودتون رو دست کم نگیرین. این همون شعوریه که تنفس، ضربان قلب و بهبودی زخم‌های بدن شما رو بدون دخالت ذهن خودآگاهتون رقم میزنه. پس همونطور که به ضربان بعدی قلب خودتون اعتقاد دارید، با اعتقادی راسخ اختیار زندگی خودتون رو به دست این خرد برتر بسپارین و نتایج شگفت‌انگیز اونو باور کنین. اگر در جریان یک کار با ناامیدی بگین که من به جایی نمیرسم و افکار منفی رو در ذهنتون پرورش بدین، عملاً دارین دعاهای خودتون رو بی اثر میکنین و از موهبتهای اون ثمری نمیبینین. فصل سوم، معجزه ناخودآگاه. قدرت ناخودآگاه ذهن میتونه شما رو به سمت تمام خیرها و نیکویی‌ها در جهان هدایت کنه. این پایگاه قدرت، احساس، حافظه، ضربان قلب، گردش خون و سیستم گوارشی شما رو تنظیم و به کار وادار میکنه. وقتی تکه نان میخورید، این قدرت ناخودآگاه شماست که اونو به انرژی، خون و ماهیچه تبدیل میکنه. خردی که بالاتر از فهم و شعور تمام اندیشمندان بزرگ جامعه بشریه. کافیه کلید تکرار و تلقین رو به خصوص قبل از خواب، وقتی که ذهن شما در راحتی و استراحت کامل به سر میبره، در حافظه خودآگاه خودتون بچرخونید و معجزه اونو بعد از مدت کوتاهی که پیام به ذهن ناخودآگاه شما رسید دریافت کنید. بدون شک خلق آثاری بزرگ توسط نویسندگانی همچون شکسپیر از دستاوردهای این خرد عظیم بوده. وقتی که رافائل، هنرمند بزرگ ایتالیایی، مجسمه‌هایی از جنس مرمر و بتوون، بزرگترین سمفونی‌های جهان رو به رشته موسیقی درآورد، این افراد خودشون رو مدیون خردی یافتند که خورشید زندگی رو به تابش وامی داره. وقتی که در هندوستان در خدمت یوگی بزرگ تمرینات یوگا رو انجام می‌دادم، اون منو با متدهایی از یک دکتر اسکاتلندی آشنا کرد. متدهایی که قبل از هر گونه آشنایی با سیستم‌های بیهوشی یا طب مدرن توسط این دکتر بزرگ استفاده می‌شد. درمان سرطان و تومورهای بدخیم و همچنین جراحی‌های بسیار ظریف چشم تنها با بیهوشی‌های ذهنی توسط این دکتر اسکاتلندی انجام شده بود. در این عمل‌ها از داروهای بیهوشی استفاده نشده بود. با این کار این دکتر سرشناس مرگ و میرهای ناشی از داروهای بیهوشی رو منتفی کرده بود و بیماران اون درد و ناراحتی و عواقب ناشی از استفاده از داروهای بیهوشی رو هیچگاه تجربه نکرده بودند. این جراح بزرگ بیماران خودش رو در حالتی از هیپنوتیزم قرار میداد و به ناخودآگاه اونها تلقین میکرد که هیچ گونه عفونت یا دردی بعد از جراحی با اونها نخواهد بود. اون معتقد بود که تمامی این جریان توسط خرد بزرگ ناخودآگاه در انسان کنترل میشه. قوانین حاکم بر روند ذهن انسان ما رو قادر میکنه از هر گونه درد و بیماری رها بشیم. پس تمام نظریات، احساسات، اعتقادات و احکام خودتون رو به عنوان مفعولی از علتی برتر در نظر بگیرین. تمامی اونها در پایگاه ناخودآگاه شما ذخیره میشن و وقتی که این اتفاق افتاد، بروز اون رو در زندگی بیرونی خودتون خواهید دید. با این حال ناخودآگاه شما قدرت منطق و تفکر نداره و همچون لوح سفیدیه که شما نگارنده اون هستین. پس هرچرا که شما به عنوان ایده در خودآگاه خودتون مجسم کرده و اونو قبول کنین، به ناخودآگاه شما فرستاده خواهد شد و بعد از انجام فرایند ذهنی بسیار پیچیده، نمود این افکار در زندگی شما متجلی میشه. به گفته امرسون، نویسنده بزرگ آمریکایی، انسان چیزی جز تفکراتش نیست. یا به قول ویلیام جیمز، بنیانگذار روانشناسی آمریکا، ناخودآگاه نیروی پیشبرنده و جابجا کننده جهان در انسانه. دلیل وجود این همه آشوب و سردرگمی در دنیای کنونی اینه که مردم از نحوه عملکرد و کنش و واکنش ناخودآگاه و خودآگاه ذهنشون آگاهی ندارن. اگر این دو لایه در تعامل و هماهنگی کامل با هم قرار بگیرن، شما به صلح، آرامش و ثروت در زندگی خودتون دست پیدا خواهید کرد. هر آنچه را که ما در لوح سفید ناخودآگاه خودمون ثبت کنیم، نمود بیرونی اونو در دنیا خواهیم دید. زمین و آسمان چرخه یکسان هستند، همونطور که ناخودآگاه و خودآگاه چرخه ذهن ما رو تشکیل میدن. در تمام اجزای طبیعت قانون کنش و واکنش جاریه. سکون و حرکت دوشادوش هم هستند. این گونه است که هارمونی و ثبات شکل میگیره. شما وجود دارین تا اجازه بدین قوانین طبیعت با نظم خاص خودش در درونتون جریان پیدا کنه. مقادیر ورودی و خروجی باید برابر باشن. پس وقتی که ذهن و اندیشه خودتون رو با احساسات منفی مثل خشم و تنفر انباشته میکنین، باید انتظار اینو داشته باشین که این داده ها نمود بیرونی پیدا کنن و از جایی سرریز بشن. فوران این احساسات منفی میتونه خودشو با نگرانی ها یا زخم معده نشون بده. اگر مروری بر زندگی خودتون داشته باشین، میبینین که در موقعیت های مختلف خشم، نگرانی و نفرت رو به خودتون و دیگران تحمیل کردین. ولی ما با این احساسات و برخوردهای منفی به دنیا نیومدیم. با در دست گرفتن قدرت نامتناهی ناخودآگاه خود میتونیم بر تمام گذشته منفی و احساسات سرکوبگر خودمون فائق اومده و اونها رو به احساسات مثبت و خیر تبدیل کنیم. من به شخصه تونستم با استفاده از تکنیک های خود تلقینی بیماری لاعلاج پوستی خودمو که درمان اون توسط پزشکان غیر ممکن اعلام شده بود شفا بدم. هر روز 3 مرتبه ذکرهایی رو برای خودم تکرار می کردم، مبنی بر اینکه سلامت خودمو به دست خواهم آورد و پوست من هر روز رو به بهبودی خواهد رفت. بعد از مدت 3 ماه از شر اون خلاص شدم و پوستی سالم و عاری از بیماری داشتم. با همین شیوه من تمام احساسات منفی رو که باعث بیماری بود از ذهن و ضمیر خودم بیرون روندم و به سلامتی کامل رسیدم. هیچ بیماری نمود بیرونی و فیزیکی در بدن شما پیدا نمی کنه مگر اینکه قبلا در ذهن شما پدیدار شده باشه. وقتی شما با مثبت اندیشی جایگزینی برای اون نمودهای منفی پیدا کنین، در واقع علت اصلی بیماری رو پیدا کرده و اون رو رفع می کنین. چگونه ضمیر ناخودآگاه تمام کارکردهای بدن را کنترل می کند؟ چه وقتی که بیداریم و چه وقتی که در آرامش خوابیدین، ضمیر ناخودآگاه شما تمام اعمال بدنتون رو بدون دخالت ذهن خودآگاهتون کنترل میکنه. قلب شما با ضربان منظمی کار میکنه و فرایند تنفسی شما و جذب اکسیژن و گردش خون مثل ساعتی منظم و بدون وقفه فعاله. از فرایندهای جذب و دفع مواد غذایی گرفته تا تمام کارکردهای اثرآمیز بدن تحت کنترل ضمیر ناخودآگاهه. مغز شما هم وقتی که خواب هستین به فعالیت خودش ادامه میده و حتی در مواقعی فعالیت‌های خارق‌العاده‌ای داره. بسیاری از دانشمندان و فلاسفه بزرگ جواب سوالات و مشکلات خودشون رو وقتی که خواب بودن دریافت کردند. با این وجود ذهن خودآگاه با ورود موانعی همچون نگرانی و استراب در روند این سیستم خارق‌العاده خلل ایجاد می‌کنه. تنها کاری که لازمه در این مواقع انجام بدید اینه که در کمال آرامش ذهن خودتون رو به حالت همیشگی برگردونده و در کنترل ناخودآگاه قرار بدین. فقط به خاطر داشته باشین که باید با زبان و احساسی قاطع و معتقد به ذکر گفتن و یادآوری نکات مثبت به ضمیر ناخودآگاهتون بپردازید. چگونگی عملکرد ضمیر انسان. مطمئن شوید که پیام‌های دریافتی از سمت شما تماماً عشق، امید و آرزو رو در ضمیر ناخودآگاه شما ذخیره می‌کنند. ضمیر ناخودآگاه شما این افکار دریافتی رو باز تولید می‌کنه. همونطور که آب شکل ظرفی رو که در اون ریخته شده به خودش می‌گیره، نیروی زندگی هم شکل افکار شما رو به خودش می‌گیره. پس نیروی شفابخش زندگی رو به اشکال عشق، زیبایی، تناسب و ثروت تبدیل کنید. معجزه زیبایی زندگی یک بار دیگه خودشو در مرکز چشم پزشکی فرانسه به ما نشون داد، وقتی که مادام بایر تونست سلولهای مرده چشمان خودشو شفا بده. مدارک و شواهد این معجزه پزشکی در بخش چشم پزشکی بیمارستان لوری در فرانسه موجوده. در نوامبر سال 1955 روس کریستیان، خانم مسیحی و معتقد، معجزه شفابخشی مادام بایر رو در مجله مکالز این گونه توصیف کرد. در بیمارستان لوری خانم بایر با وجود سلول‌های از کار افتاده چشم بینایی خودش را به دست آورد و بعد از حدود 1 ماه تمام مکانیزم بینایی بهبود یافت. اما اولین بررسی‌ها حاکی از آن بود که مادام بایر با سلول‌های مرده چشمی می‌دید. معجزه بینایی خانم بایر به خاطر استفاده از آب مقدس نبود، بلکه این اعتقادات راسخ این فرد بود که بینایی رو به اون بازگردوند. وقتی که اعتقادات با رفتارهای ما ادغام بشه، ذهن برتر ما اونا رو به عنوان دستور میپذیره و تمام نیروهای طبیعت رو به خدمت میگیره تا نتیجه دلخواه ما حاصل بشه. فردی که از سرطان ریه رنج میبرد، تکنیک سلامت کامل رو اینطور برای من شرح داد. بعد از چند دقیقه ریلکس کردن تمامی اعضای بدن و قرار گرفتن در این وضعیت، به مدت 5 دقیقه با خودم این ذکرها رو تکرار کردم. کمال خداوندی در بدن من حضور داره. سلامتی کامل به ذهن ناخودآگاه من وارد میشه و تصور سلامتی در من و ناخودآگاه من وجود داره. فرد دیگری که از فلج اعضا رنج می‌برد با مداومت در تصور کردن خودش که در حال انجام امور روزمره در دفتر شخصیه تونست این تصویر خودش رو به واقعیت مبدل کنه. با تکنیک تخیل مثبت اون تونست به مشکل خودش فائق بیاد. ذهن ناخودآگاه ما مثل غول چراغ جادو میتونه توسط تفکر مثبت و خالصانه و تخیلات ما اونا رو به واقعیت تبدیل کنه. فصل 4، تکنیک شفایابی در آثار گذشته. نیاکان ما به طور غریزی از قدرت شفابخشی ذهن مطلع بودند و میدونستند که در درون انسان قدرتی نامتناهی برای فائق اومدن بر مشکلات جسمی وجود داره. این قدرت در اختیار جادوگران و افرادی که ادعای مذهبی داشتن بوده. اونا با استفاده از اشیا، تلسما و از کار متفاوت میتونستن قدرت ناخودآگاه ذهن خودشون رو به قدرتی والا وصل کنن و در نتیجه شفابخشی رو به معتقدان خودشون هدیه کنن. در مواردی اونا با استفاده از مواد مخدر افراد رو به حالت خوابی هیپنوتیزمی وارد می‌کردن و به اونها می‌گفتن که در این مدت خداوند با شما ملاقات می‌کنه و شفا پیدا می‌کنین. البته در بسیاری از موارد شفایابی اتفاق می‌افتاد. این افراد در خواب خود با خداوندی که قبل از قرار گرفتن در حالت خواب هیپنوتیزمی با او راز و نیاز کرده بودند ملاقات می‌کردند. با استفاده از تکنیک‌های علوم غریبه این افراد شفای بیماران رو در واقع از قدرت ناخودآگاه می‌خواستند و به اون دست پیدا می‌کردند. در واقع این جادوگران با استفاده از تلسپا و مواد مخدر زمینه پذیرش تلقین رو در بیماران ایجاد می‌کردند و در طرف مقابل افراد مراجعه کننده هم در ذهن و ضمیر خودآگاه و ناخودآگاه خودشون به شفایابی توسط جادوگران عمیقاً اعتقاد داشتند. نقطه مشترک در شفایابی به شیوه گذشته و شیوه علمی و به روز شده این کتاب اعتقاد عمیق و راسخ به قدرت ذهن ناخودآگاه، اعتقادی که در متون مذهبی هم به اون اشاره شده و به معنای رویکردی متفکرانه و با احساس خالص به زندگیه. به عبارت دیگر، اعتقاد به کشف شهودی نیروی درونی بدن و ضمیر برخلاف داده‌های حسی و منطقی انسانه. مواردی از شفایابی در مکانهای مقدس سراسر جهان. مکانهای متفاوت مذهبی در ژاپن، هند، اروپا و آسیا موارد چشمگیری از شفایابی رو به خود دید. معبد عظیمی در ژاپن به اسم خدایگانی خود بودا بنا شده. بودا با هیبتی برنزی به ارتفاع 40 متر با اقتدار و آرامش آنجا نشسته و مردم مقدار زیادی از غذا، برنج، پول و دیگر اقلام رو پیشکش خدای خود می کنند. عود و شمع روشن کرده و دعاهای خودشونو در گوش بودای بزرگ زمزمه می کنند. عابدی که در آنجا به مدت طولانی خدمت کرده بود، دختری جوان رو به من نشان داد که در حال پیشکش کردن پرتقال و روشن کردن شمع در پیشگاه بودای بزرگ بود. عابدی به من گفت که دختر برای قدردانی از بودا که صدای اونو بهش برگردونده بود اینجا اومده. یا مثال معجزه شفادهی ناخودآگاه برای یکی از بستگان من اتفاق افتاد که از مرض سل رنج می برد. شفایابی او اینطور اتفاق افتاد که پسرش صلیبی رو براش آورد. پسر توضیح داد که این صلیب رو از دست کشیشی مقدس گرفته و خیلی ها فقط با لمس این صلیب شفا پیدا کردند. پدر صلیب رو از پسرش گرفت، به گردن آویخت و با آرامش به خواب رفت. فردای اون روز تمام نتایج آزمایشات منفی بود و اون از مرض سل رهایی پیدا کرد. پدر اون هیچ وقت از این که اون صلیب قدرت شفابخشی نداشته و تنها یک صلیب معمولی بوده با خبر نشد. چون اگر با خبر میشد مسلماً بیماریش برمیگشت. قدرت تلقین به طور برعکس هم میتونه کارایی داشته باشه. افرادی رو که به خواب هیپنوتیک فرو رفتن میشه وادار به باور تغییرات فیزیکی یا بیماری‌های متفاوت کرد. اگر به اونا بگین که الان احساس سرما یا گرما میکنن یا اینکه بدنشون دچار فلج اعضا شده و نمیتونن حرکت کنن، تمامی این اتفاقات برای اونها میفته. اگر فردی رو که دچار آلرژی به گیاهی خاص هست به خواب هیپنوتیک ببرن، یک لیوان خالی رو جلوی اون بگیرن و بهش بگن که این همون گیاهه، نشانه های آلرژی در فرد ظاهر میشه. مسلماً این ظرف خالی نیست که آلرژی در فرد تولید می‌کنه، بلکه این قدرت ذهن ناخودآگاهه. شفادهندگی یکی از قدرت‌های ناخودآگاه ذهن انسانه. در طول تاریخ مکاتب فکری و مذهبی متفاوت این توانمندی ضمیر انسان رو دلیلی بر درستی عقاید خودشون تلقی کردند. مثلا در قرن 18 در فرانسه فردی ادعا داشت که با کمک نیروی مغناطیسی آهنربا و دیگر اشیا میتونه افراد رو شفا بده. شفابخشی با استفاده از این تکنیک ها اتفاق میافتاد. بعد اون گفت که این قدرت درونی خود هیپنوتیزم کننده است که میتونه بیماران رو شفا بده. حال آنکه ما میدونیم نه اشیای مغناطیسی و نه قدرت درمانگر عامل اصلی بهبودی بیماران بوده، بلکه این قدرت ناخودآگاه خود افراد بوده که اونا رو شفا داده. تنها یک نیروی شفادهنده وجود داره و اون هم نیروی اعتقاده. اعتقادی که از طریق ذهن خودآگاه شما به ذهن ناخودآگاهتون وارد میشه. بقیه کار رو میسپارین به دستان خرد برتر وجودتون. پس تمامی متدها، روشها و مکاتب فکری که خودشونو به عنوان یگان مکتب شفادهنده معرفی میکنند در اشتباهند. حالان که تمام دانشمندان و روانشناسان میدونن که اگر استخوانهای یک فرد معمولی رو به جای استخوانهای فردی مقدس مورد تبرک قرار بدند، فرد معتقد با لمس اون استخوانها نیروی شفادهنده دریافت میکنه. یا مثلا شخصی که قدرت تکلم خودش رو از دست داده بود، صرفاً با قدرت تلقین و قرار دادن حرارت سنج در دهانش بهبود پیدا کرد. شخصی دیگر هم مورد این آزمایش قرار گرفت که با قرار دادن مهره‌ای بر پشت گردنش به او تلقین شد که آبله‌ای در آن قسمت ظاهر شده. بعد از مدت کمی نشانه‌های خارش و سوزش در اون قسمت دیده شد. در پایان این نکته رو یادآوری و تاکید میکنم که شما هر چی بگین و به اون معتقد باشین، ناخودآگاه هم با شما همداستان میشه. از قدرت ضمیر ناخودآگاهتون در جهت رشد و کمال خودتون استفاده کنین. مثبت فکر کردن و تلقین مفید چیزی نیست که به پول و امکانات وابسته باشه، پس اونو از خودتون دریغ نکنین.
کتاب‌های صوتی از کانال لیلا ماجویا. با خواندن و هدیه دادن کتاب، آگاهی و دانش را گسترش دهیم.